دست نوشته ها. استکهلم کریسمس را جشن گرفته بود و ما در تدارک یک قتل بودیم، در حالی که نه جوشش انقلابی در خون من بود و نه چرت و پرت هایی از قبیل تئوری و پراتیک. اگر میخواستند من این کار را بکنم باید شرط مرا میپذیرفتند. شرط من کشته شدن مرد در روز سوم ژانویه بود. این کار حتما باید عصر سوم ژانویه اجرا میشد و در صورت امکان در یک ساعت و دقیقه معین، بین ساعت 7 و 8 عصر. شرط من همین بود. بولنت را میان آنهایی که در استکهلم بودند بیش از همه دوست داشتم، اما در این مورد من را درک نمی کرد. مخالف کسانی بود که دنبال عملیات بودند و گمان می کرد من با آنها موافقم. ته دلم به او حق می دادم. آدم واقع بینی بود، عاقل بود، خودش را اسیر پارانویا نمی کرد. در کشورهایی مثل ترکیه این قبیل آدم‌ها بیش از دیگران داوطلب له شدن هستند، زیرا بیش از حد نرم خویند، درست مثل گذشته من، مثل سالهایی که سگ بودم. در آن دوران نه زندان را می شناختم و نه شکنجه را. شهرهای مخوف پر از خفقان مثل محلی برای جشن به نظرم می آمدند، زیرا پس از گفتگو با مادرم امر ازدواج به یک تصمیم خانوادگی بدل شده و خانواده ما برای خواستگاری به استانبول آمده بودند. حس می کردم فلیز به دلشان نمی نشیند، اما به روی خودم نمی آوردم. در اصل به خود فلیز اعتراضی نداشتند. مادرم پیش همسایه‌هایش تکرار می کرد که از او خوشش آمده و دختر ریزه میزه و خانومی است، اما از خانواده و اصل و نسب او خوششان نیامده بود. خانواده سفید روی رومالیایی ما آنهایی را که اصل و نسب شرقی داشتند نمی پسندیدند. پشت سر هم پیش داوری هایی مثل آناتولیایی ها همه ایشان سیاه سوختند شنیده می شد. درباره کسی که نمی پسندیدندش می گفتند چه می شه کرد؟ آناتولیایی دیگه. با این حرف‌ها به گذشته رومالیایی خود، به اینکه اولاد فاتحان هستند، به پوست سفید و چشم‌های سبزشان اشاره می‌کردند. مزرعه‌هایی که در اسکوپ داشتند با گفتن تمام نمی‌شد و در هر بار گفتن کمی بزرگتر از بار قبل می‌شد. ریش‌های سفید اجداد مفتی و طعم میوه‌های باغ را مثل افسانه‌ای نسل به نسل منتقل می‌کردند. تفاصیلی چون ظلم کافر در جنگ بالکان، مرغی که هنگام فرار در قابلمه رها شده بود و مادرانی که از زور گرسنگی نوزادشان را سر راه گذاشته بودند هرگز فراموش نمی شد. دائم اجدادمان را دعا می کردند که با طلاهایی که آورده بودند و به لطف خدا مال حلال بود، توانستند این طرفها کار با خیر و برکتی راه بیندازند. در خانه ما هر روز رولت با اسفناج پخته می شد. سرخ کردنی های تند و شیرینی هایی با پنیر تازه تهیه می گردید. به جز غذاهای رومالیایی هیچ غذایی را نمی پسندیدند و اکنون این خانواده داشت به خواستگاری دختری از یک خانواده کرد می رفت. زمانی که گوشه ای از اینها را برای فلیز نقل کردم دیدم که او هم دلش پر است. انگار دست روی دلش گذاشته بودم. در خانواده آنها هم به رومالیایی ها مهاجر می گفتند و بر این باور بودند که به این آدم ها که از آن طرف آب آمده اند اصلا نمی توان اعتماد کرد. از غذای روملی، از مردمش و از خودپسندی آنها بیزار بودند. بقیده آنها مردمان آناتولی در جنگ خون داده و علیه دشمن جنگیده بودند، اما این مهاجرها بعدن آمده و در بهترین جاها نشسته بودند. طبیعی است که به همین خاطر ثروتمند شده بودند. حکومت پولی را که از مردمان آناتولی دریغ کرده بود به آنها بخشیده بود. از نظر فلیز تفاوت میزان درآمد میان دو خانواده نیز به این ترتیب بروز کرده بود. در حقیقت اعضای خانواده فلیز اینطور خیال خودشان را راحت می کردند. درباره اینها حرف می زدیم، اما جدی نمی گرفتیم. می خندیدیم. او با لهجه مهاجرها حرف می زد و من با لهجه شرقی. همدیگر را عصبانی می کردیم. من او را به کرد بزرگ قسم می دادم و او مرا به آلبانیایی بزرگ. برای این چرت و پرت‌ها از خنده روده بر می شدیم. روی تخت خواب ولو می شدیم. آنجا نیز به همدیگر مشت می زدیم. با من بودی؟ ها بگیرش، بگیرش. وقتی از خنده به خود می پیچیدم می گفتم نکن فیلیس، دیگه طاقت ندارم، نکن. بعد وانمود می کردم که بدنم درد گرفته است. بلند می شدم و سعی می کردم او را به چنگ بیاورم. اما این دختر شبیه به شمشیر ماهی از دستم در می رفت. به دنبال آن تعقیب و گریز توی خانه شروع می شد. حتی برخی روزها بالش به هم پرت می کردیم. در این هنگام همسایه‌ها که از جار و جنجال به سطوح می آمدند شروع به کوبیدن دیوار می کردند. ساکت می شدیم اما خنده از درونمان می جوشید. خودمان را به آشپزخانه پرت می کردیم و هر و هر می خندیدیم. کشف کرده بودیم که همین که به هم می رسیم بچه می شویم. از این بابت هیچ خجالت نمی کشیدیم. تکراری ترین، کلیشه‌ای ترین و پیش پا افتاده ترین حرف ها را می زدیم و اینها برای ما مثل شعرهای تر و تازه، بالدار و دست نیافتنی می آمدند. گویا عشق همان از میان برخواستن احساس شرم است. یعنی اینکه دو نفر در برابر هم از هیچ چیز مبتذلی شرم نکنند. با فیلیز چنان جمله‌های رد و بدل می‌کردیم و چنان حرف‌هایی می‌زدیم که نمی‌توانستیم تحمل کنیم شخص ثالثی آنها را بشنود. حتی بعد از این همه سال اکنون که این یادداشت‌ها را می‌نویسم متوجه می‌شوم که دارم با سادگی کودکانه قلم می‌زنم. با اینکه می‌دانم دوست رمان نویسم را عصبانی خواهد کرد، جمله‌های کوتاه، مستقیم و ساده می‌سازم، چون نمی‌توانم خلوص آن دوره کوتاه خوشبختی را که با فیلیز تجربه کردم به نوع دیگری بیان کنم. این یک معصومیت واقعی بود. معصومانه تفریح می‌کردیم. بچه بودیم. از بچه بودن لذت می‌بردیم. ادا در می‌آوردیم. پیش پا افتاده ترین حرف‌های عاشقانه را تکرار می‌کردیم. خودمان را به دست یک بازی سپرده بودیم. درست برعکس سال‌های سرد روشنفکریم در آنکارا غرق در شور زندگی شده بودم. دیگر تنها، مردد و مردم گریز نبودم. دیگر جهان را از ویزور تماشا نمی‌کردم. میان زندگی و خودم لنز کار نمی‌گذاشتم. زندگی ساده فیلیز و شادابی دخترانش مرا زیر و رو کرده بود. از این رو شنونده باید به خاطر زبان و اسلوبی که هنگام تعریف کردن از فیلیز به کار میبرم مرا ببخشد. نویسنده هم همینطور. ادامه میدم. یک روز با پژوی پدرم جلوی آپارتمانی که در خیابان قارتال بود توقف کردیم. این ماشین خاکستری در چشم پدرم چنان با ارزش بود که انگار در تمام دنیا اتومبیلی قشنگ‌تر از آن پیدا نمی‌شد. دیگر اینکه پدرم اعتقاد داشت که باید خودش آن را براند. می‌گفت خرابش می‌کنید. زبونشو نمی‌فهمید. خانواده فیلیز در بالاترین طبقه آپارتمان می‌نشستند. مادر چاقم که فشار خون بالایی داشت تا رسیدن به طبقه ششم قرمز قرمز شد. به له له افتاد. اما باز هم نمیخواست به روی خودش بیاورد. اگر به هم رسیدن دو خانواده را روی فیلم ببینید باور نمی کنید که قبلن چنان حرفهایی زده شده باشد. همه چنان دوست داشتنی و چنان دلنشین و بزرگوار شده بودند که به نظر می رسید ملت ما چه مهاجر و چه اهل جنوب غربی در تظاهر رو دست ندارد. زنها بلافاصله به گردن همدیگر آویختند. برای اینکه ماتیکشان مالیده نشود، لب به لب زدند و در حالی که لبهایشان را قنچه کرده بودند، هوا را بوسیدند. مردها گرم صحبت شدند. طرفهای ما وانمود کردند که متوجه بازوی پدر فیلیز که در کارخانه قطع شده بود نشدند. به آستین کت که در هوا تکان می‌خورد نگاه نکردند. به جای این بعد از آن که خیلی تقلا کردند موضوع یا آشنای مشترکی بیابند، چند نفری را شناختند یا وانمود کردند که شناختند. چنان پرسش هایی از همدیگر می کردند که هر کس می شنید خیال می کرد که پدرم همه ی رومالیایی ها و پدر فلیز هم میلیون ها آدم اهل جنوب غربی را می شناسد. چای، کیک، قهوه و شیرینی توزیع شد. فلیز هنگام آوردن قهوه برای پدرم چشمش را به فنجان دوخته و شبیه ربات شده بود. چون به او گفته بودم اگه یه بار بریزی سوختی، از پدرم کتک میخوری. این هم یک شوخی پیش پا افتاده دیگر. این حرفای احمقانه مرا به خاطر می آورد و لبهایش را گاز می گرفت تا جلوی خنده اش را بگیرد. آن رسمهای آشنا به جا آورده شد. پدرم خودش را جمع جور کرد. سرفه‌ای کرد و با لحن رسمی گفت که می خواهد هدف از این ملاقات را اعلام کند. همه سراپا گوش شدند. در حالی که باز برای همه مثل روز روشن بود که چه خواهند گفت. شبیه به این بود که بعد از توقف اتوبوس بین شهری در محل غذاخوری راننده میکروفون را بردارد و مدتی طولانی فوت کند و برای اعلام توقف اتوبوس همه را جان به لب کند. حرف‌هایی از قبیل امر خدا، سخن پیامبر و غیره و ذالک بارها و بارها تکرار شد. بعد از اینکه تشریفاتی مثل خوب اگر بچه ها هم دیگر را پسندیده باشند، خوب اگه خدا هم خواسته باشه، این حرفا هم به جا آورده شد. پدرم دستش را رو کرد. گویا مژده اصلی را برای آخر نگاه داشته بود. این را که با مالک آپارتمانی که در ایاز پاشا مستأجرش بودم صحبت کرده است و همان واحد را برای ما خواهد خرید. راستش خوشبختی بسیار بزرگی بود. هیجان زده شدن فلیز را حس کردم. از ته دل به پدرم آفرین گفتم. مادرم با لبخند ساختگی ملایمی که مثل همیشه به لبهایش نشانده بود، چشمهایش را به لبه سپایه دوخته و چنان نشسته بود که انگار نقشی در این کارها ندارد، در حالی که بازیگر نقش اول خود او بود. و بعد تدارک رسمی، ثبت در شناسنامه‌ها، آرزوهای مشترک، جر و بحث سر چیدن اساسیه خانه و غیره و غیره. سریکیت ناگهان بلند شد. چشمهای بیرحمش را به من دوخته است. گویا متوجه زیاد شدن روشنایی لامپ در سالن خانه کونگ شامرا شده است. مدام حرف را می پیچانم چون قادر به گفتن آنچه باید بگویم نیستم. از بوی سیگار سرم گیج می رود. انگار مسموم شدم. سریکیت جست می زند روی میز. پشتش را قوز کرده است و بالای سرم پرسه می زند. و اینک آن روز. یعنی 3 ژانویه. داشتیم با فولکس واگن کهنه به قارتال می رفتیم. درباره پرده ها حرف می زدیم. من گفتم باید توری باشند و او می گفت مگه کی قراره خونه ما رو ببینه؟ پرده پارچه‌ای کافیه. در ضمن من از پرده توری نفرت دارم. لابد می خوای گل مصنوعی هم بذاری. می گفتم بله، مگه فراموش کردی؟ من یه خورده برجوای لجنم. به خاطر این با دست صورتم را نوازش می کرد. با لحن دلنشینی جان جان می گفت. زمانی که می خواست نهایت محبت خود را به من نشان دهد، جان جان صدایم می زد. از آنجا که ترافیک خیلی سنگین بود، نمی توانستم برگردم و به او نگاه کنم. اما خندیدم و دستی را که نوازشم می کرد بوسیدم. دوباره گفت جان جان. یک روز برفی بود. در همچو روزهای ترافیک استانبول کاملا بند می آمد. چون ماشین ها هم کندتر می شوند و هم خیلی تصادف می کنند. تا بستانچی همینطور رفتیم. بعد ترافیک باز شد. دیگر راحت تر زندگی می کردم. حالا در رادیوی ایالتی استانبول قطعه های قدیمی نواخته می شد. سیلت ویدکیس از نو مد شده بود. بخاری ماشینی آوازی که از لبهای مهر شده با بوسه سخن می گفت، دلمان را گرم می کرد. این ملودی را هر دو خیلی دوست داشتیم. سپس اتفاقی افتاد. دقیقا نمی توانم بگویم چه شد. انگار چیزی به ماشین خورد. تغییری رخ داد. آیا لرزیدیم؟ آیا توقف کردیم؟ نمی دانم. راستش حافظم آن لحظه را رد می کند. توقف کرده بودم. فرمان را محکم بغل کرده بودم. ولی ماشین راه نمی رفت. وسط راه ایستاده بودیم. چیزی به طرف ما می آمد. نورافکن داشت. آیا آمبولانس بود؟ یا یک وسیله نقلیه نظامی؟ یا یک اتومبیل پلیس؟ یا اینکه اصلا ربطی به ما نداشت؟ نمیدانم. باور کنید نمیدانم. فکر میکنم زیاد نگذشته است. چون رادیو هنوز سیلت ویدکیس را پخش میکرد. یک دفعه در طرف من باز شد. داد و فریادی شنیدم. یکی کوبید به سرم. در آن لحظه برگشتم و به فیلیز نگاه کردم. نمیدانم چرا قبل از آن به طرف او بر نگشته بودم. شاید هم وقت زیادی نگذشته بود. همه چیز ظرف چند ثانیه روی داده بود. نورافکنی که در بیرون بود صورت فیلیز را لحظه ای روشن می کرد و بعد تاریکی بر می گشت. سپس باز هم روشنایی، باز هم تاریکی، باز هم روشنایی، باز هم تاریکی. فلیز نیمی از صورتش نبود. کاسه سرش دو نیم شده و نیمی از آن رفته بود. یک چشمش از عصبی نازک آویزان بود. آیا فریاد زدم؟ آیا فریاد زنان فلیز را صدا کردم؟ آیا سعی کردم او را لمس کنم؟ یا اینکه در جا بیهوش شدم؟ آیا ترسیدم؟ نمیدانم. آن نقطه از مغزم تاریک است. در حافظم به جز صورت دونیم شده فلیز تصویر دیگری نیست. جان جان آخرین حرفش بود. حرفی که آخرین حد گرمی و مهربانی صدایش را در خود داشت. دیگر هیچ کس مرا آنگونه صدا نکرد.